أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر بأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما بحث سر ثبوت زکات در نقود رایجه بود. یک استدلالی برای ثبوت زکات شده بود، به تعلیلات زکات استناد شده بود. خب یه اشکالی دوستان مطرح میکردن که ما هم در ضمن بحث بهش اشاره کردیم ولی به پاسخش نپرداختیم. اون اینه که اشکال این بود که این استدلال مبتنی بر اینه که این تعلیلات به اصطلاح اصولی از سنخ علت باشه نه از سنخ حکمت. اگر از سنخ حکمت باشه این استدلال تام نیست، بلکه و از کجا شما میتوانید اثبات کنید که اینها از سنخ علت هست؟ شاید از حکمت باشه یه مرحله. مرحله دوم این که اصلا اینا حکمته، نه تنها ما نمیدانیم حکمت هست یا علت هست، نه اینا حکمت هست و بنابراین این استدلال مشکل دار میشه. اینکه این تعلیلات حکمت هست متوجه به یک نکته‌ای هست که آقای حائری در ذیل روایت ابی بصیر حتی یلحقهم بالناس نکته‌ای را دارن که ما بگیم از اون نکته استفاده میشه که این حکمت هست نه علت. حالا من عبارت آقای حائری رو که در ولایت الامر فی اثر الغیبه هست رو یادداشت کردم میخونم و دو مرحله بحث اینجا مطرح هست. یه مرحله بحث اینه که خود مطلب آقای حائری درست هست که درست نیست، یک مطلب دومی که حالا این مطلب آقای حائری حالا مطلبش هم درست نباشه، فوقش اینه که ما استظهار حکمت بودن رو که آقای حائری اینجا استظهار میکنن حکمت از بین بره، ولی احتمالش که هست. عمده مرحله دوم بحث هست که اصلا این حکمت و علت بودن در این بحث ما دخالت داره یا دخالت نداره. آقای حائری بحث شیر دیگه ایه. این مرحله دوم رفتی اصلا بحث آقای حائری نداره. ایشون بحثش در بحث وظائف و صلاحیت های ولی فقیه هست و اینکه ولی فقیه میتواند برای رسیدن به اهداف تشریع شارع قوانین وضع کنه، راه حلای بیاندیشه. تو محساس که با بحث ما ارتباطی نداره، ولی یه مقدمه چینی داره. بحث ما از اون مقدمه شه که ما میخواییم بررسی کنیم. آقای حائری به تناسب بحثی که خودشون دارن این عبارت رو در کتاب ولایت الامر فی اثر الغیبه دارن. ایشون میگن ان النص علی العلیه، این ولایت الامر فی اثر الغیبه صفحه 47 هست، ان النص علی العلیه الموجب للتعدی عبارت عن التعلیل به حالت من حالات الموضوع من قبیل لا تشرب الخمر لأنه مسکر او لا تأکل الرمان لأنه حامس. حیث یتعدا الى کل مسکرن او الى کل حامزن و هذا التعدی لیس. ایشون میگن دوتا مثال معروف هست که یک مثالش مثال شرعیه، یک مثالش مثال عرفی هست در باب حکمت و علت ذکر میکنن. میگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، لا تاکل الرمان لانه حامض. اینا ازش حرمت کل مسکرن و حرمت کل حامضن استفاده میشه، ولی ایشون میگن که و هذا التعدی ليس بالبرهان العقلی القائل بان المعلول لا ينفک علته. ما یه برهان عقلی داریم که هر جا علت باشه معلولم هست، نمیشه معلول از علت منفک بشه. این برهان رو اینجا پیاده نمی کنیم چون ما دلیل نداریم که آن چیزی که بعد از لام تعلیل ذکر شده علت به معنای فلسفیش باشه. واضح تعدی لیس بل برهان العقلی القائل بان المعلول لا ينفک عن علته اذ ما یدرینا انه فی النبیذ مثلا رغم اذکاره لا توجد فائدتون اقوا من ضرر الاذکار. ممکنه در نبیذ یک فائدهی باشه که در مقام تضاهم با ضرر اذکار تضاهم کنن، مجموعش اصلا استحباب خوردن نبیذ رو به دنبال بیاره، یا لااقل اون حرمت رو بشکنه اباحه نتیجه بیاره. او مساویت له رفعت عنه الحرمه او لا یوجد مانع آخر عن الحرمت فیه، یک مانع دیگری از حرمت. ولا متعلیل لا یدل عرفن ولا لغتن علی الالیت تامه بالمعنى الفلسفي الذي هو مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع. تا وقتی که ما علت تامه که مجموعه مقتضی و شرط و عدم مانع هست رو احراز نکرده باشیم، نمیتوانیم اون قاعده فلسفی رو پیاده کنیم و لام تعلیل هم ظهور در این معنا نداره. و ما اکثر ادخال لام التعلیل و نحوهی فی اللغت و العرف علا مجرد المقتضی و فحسب. خب پس از این باب قاعده فلسفی عدم انفکاک معلول از علت تامه نیست، پس از چه بابیه؟ و انما یکون التعدی فی المقام به استظهار عرفی یرا ان انتزاع صفت من صفات الموضوع کل اسکار او الهموزه و تعلیل الحکم بها ظاهرون فی نقل الموضوعی للحکم من العنوان المذکور اولا فی الکلام الى ذاک الوصف او الجزء الذی جرد من ذاک العنوان و ادخلت علیه لام التعلیل. ایشون میفرمایند که یک استظهار عرفی داریم، اگر در جایی از یک موضوع صفتی رو انتزاع بکنن و اون صفت رو مثل اسکار، مثل حموزت، مسکرون، حامزون و حکم رو به او تعلیل کنن، این ظاهرش اینه که میخوان موضوع حکم رو عوض کنن، بگن موضوع حکم مسکرون هست، موضوع حکم حامضون هست. بنابراین وقتی موضوع حکم حرمت مسکرون و حامضون بود، خب کل مسکرن حرام میشه، کل حامضن حرام میشه. ایشون میفرماید که و هذا الاستظهار لا یوجد عرفن فی غیر مورد تجرید وصفن من الموضوع و تعلیل الحکم به، ای انهو لا یوجد فی مورد ذکر ثمرتن من ثمرات الحکم به عنوان هدف الحکم. جایی که یکی از ثمراتی رو به عنوان هدف الحکم ذکر میکنن، اونجا این استظهار عرفی نیست. فصحیحون ان ذاک الهدف قد یوجد فی تشریع مماثل یمکن للولی ان یشرعه او للمفتی ان یفتی به. چون بحث ایشون این هست که آیا مفتی میتواند حکم به یک تشریع مماثل بکند یا ولی فقیه میتواند یک تشریع مماثلی که اون هدف رو تأمین میکنه اون رو اجرایی کنه و عملی کنه. میگه این درسته که ممکنه این هدف در اونجا هم باشه، لکن ما یدرینا ان ذاک الهدف فی تشریع آخر لا یکون مقترنن به مانع او فاقد للشرط. شاید اینجا مانعی در اون تشریع آخر باشه که جلوی فعلیت اون تشریع رو بگیره یا شرطی در تشریع منصوص وجود داشته باشه که با وجودی که این هدف در اون هم هست اون تشریع مماثل تحقق نداشته باشه. فمثلا مثالیشون میزنم، لو قال سومو تفهو لم یدل ذالک عرفا علی وجوب کل ما هو دخیل فی صحت البدن. خب این بحث اونجا تو بحثی که اونجا ایشون دنبال میکنه، چون به صدد اثبات این مطلب هست که ولی فقیه میتواند برای تأمین اون اهداف منصوصه تشریعاتی داشته باشد، قواعدی داشته باشد، قوانین رو وضع کند، در صدد بیان اون هست، ایشون میگه که محصل پاسخشون این هست که اینجا حکمته. بله حکمت هست، ولی ما به خاطر این تعلیل حکم استفاده نمی کنیم، فقط ما یه سری ادله داریم، صغراشو از اینجا می گیریم، کبراش از جای دیگه می گیریم. ما ادله داریم که ولی فقیه حق دارد احکام شریعت رو براش قانون وضع کنه، صغراشو از اینجا می گیریم که احکام شریعت هست، کبراش از جای دیگه می گیریم. این محصل پاسخ مطلب ایشون هست که تا ولی من یه تیکه‌ای که مربوط به اون بحثشون نیست و چیز کلی هست رو عرض میکنم. پاسخ کلیشون اونجا هست که من قسمت مربوط بحث ایشون رو نمیخونم، ولی تیکه کلیش رو میخونم. ولی جواب اننا نختار هذه المره ان ذکر الهدف یدل غالبا علی کونه حکمتا به حسب المصطلحات الاصولی لا علی کونه علتا و دلیلنا علی ذلک ما عرفته من ان استظهار العلیه بالمعنى الموجب للاضطراد انما یکون فی فرض تجرید وصف من الموضوع و تعلیل الحکم به الظاهر فی نقل الموضوعیه من العنوان الاول الی هذا الوصف ولا یکون فی موارد جعل نتیجه من نتایج الحکم که هدف للحکم و اما ان اشکال ان الحکم لا تترد فجواب او تو مسئله اونجا ان عدم اعتراض الحکم سبب لعدم امکان تعدی امکان تعدل فقیه به ما هو فقیه من مورد نفل و مورد ناخر. درسته فقیه این کارو نمیتونه بکنه، ولی فقیه میتونه، ولی نه به خاطر این روایت، به خاطر ادله دیگه. و اما الولی فلیف تعدیه مستند الى هذا النصف هست بل مستند الى مجموع هذا النصف و صلاحیت الولاییه که توضیح میدن اونجا در ادامه. خب این بحثی که ایشون اینجا دارن، ایشون تفکیک در واقع قائل شده بین اون چیزی که هدف تشریع باشه یا جایی که به تعبیر ایشون وصفی از موضوع تجرید بشه و اون وصف تعلیل آورده بشه. خب حالا من خب ببینم واقعا مثلا همین جور است که ایشون مطرح میکنن، مثلا سوم و تفه و اولا هدف چیه، وصف چیه، اینا یه قدری جدا کنیم ببینیم کجا هدف هست، کجا وصف، اینا درسته این تعبیرات ایشون. حالا این سوم و تسهو رو که ایشون میگن ازش استفاده نمیشه که هر جایی که دخیل در صحت بدن باشه واجب باشه. درسته، قبوله، اون بحثی در این نیست. ولی حالا اگر این صوم و تفهو به جای این تعبیر این بود انما وجب الصوم لکون الصوم مصحح البدن، یه وصفی از صوم به نام مصحح اگر دربه و بیاریم بگیم بگه وجب الصوم لکونه مصحح البدن، مفادش فرق میکنه با صوم و تفهو؟ خیلی ما درک نمیکنیم. صوم و تفهو هم این هست که انتصومو، یه انتصومو مقدر داره، انتصومو تفهو، که این انتصومو تفهوش در مقام تعلیل برای صومو ذکر شده. حالا به نحو فعل باشه تفهو باشه، این ازش عموم تعلیل استفاده نمیشه، ولی به نحو مصحح اگر یه وصف به معنای ادبی مشتق ادبی ذکر بکنیم اونجا ظهور پیدا میکنه که از این به او موضوع رو تغییر داده. آیا اینجوریه واقعا؟ اصلا بحث حکمت و علت دایر مدار این بحثا نیست. اصلا بحث حکمت و علت ما در جای خودش مفصل به بحث حکمت و علت پرداختیم، نه ثبوتن نه اثباتن به این بحثایی که آقای حائری اینجا بحث رو دنبال کردن ربطی نداره. بحث اینه که گاهی اوقات، حالا اول یه نکته رو اینجا عرض بکنم، بحثی که آقای حائری اینجا طرح کرده در معممیت حکمت هست، عدم معممیت حکمت. معروف بین آقایون در فرق حکمت و علت اینجوری ذکر میکنن، میگن علت معمم است و مخصص و حکمت نه معمم است نه مخصص. و حاج آقا از قول مرحوم داماد نقل میکردن که آقای داماد قائل بودند که حکمت مخصص نیست ولی معمم هست و فارق بین حکمت و علت رو در مرحله عرض کنم خدمت شما معممیت نمیدونستن، از حیث مخصصیت می دانستن. آقای داماد توضیح می دادن، می فرمودن که اگر مثلا یک قانونی وضع شده باشه برای اینکه خلاصه جلوی دوز گرفته بشه، خاطر این قانون مثلا به پلیس گفته باشن که یک این قانون ممکنه مخصص نباشه، یعنی گفته باشن مثلا ساعت 10 شب به بعد مثلا حکومت نظامی اعلام کرده باشن در یه محیطی که دوز زیاده به خاطر جلوگیری از دوزی از 10 شب به بعد گفته بودن افراد حق ندارن بیان بیرون، ممکنه این قانون به عنوان معمم به عنوان برای جلوگیری از دزدی وضع شده باشه، بنابراین بعد از 10 شب هر کسی که بیرون بیاد ولو یک کسی که قطعا دزد نیست هم شارع مقدس ممکنه این رو چیز کرده باشه، گفته باشه که این اون قانون گذار، حالا این بحث شرعی نیست، بحث در نظام های قانونگذاری عرفی همین بحث هست، گفته باشه که شما 10 شب به بعد ممنوعه. این قانون به خاطر اینجوری گفته باشه به خاطر جلوگیری از دزدی ما ورود شما، خروج از منزل بعد از ده شب به بعد رو ممنوع اعلام بکنید. اینجا خروج خانه در منزل ممنوع هست ولو برای یک مرجع تقلید، یک مجتهد، قطعا دزد نیست. این به خاطر اینکه شارع مقدس یک، یعنی قانونگذار، یک حکم عام اینجا جعل کرده، حکم عام جعل کرده برای اینکه دزدی انجام نشه. خب حالا اگر اون قانونگذار، اون مجری قانون در روز یک دزد دید یه نفر داره دزدی میکنه، راست راست از دیوار داره میره بالا داره دزدی میکنه، آیا نمیتونه به این علت تمسک کنه بگه که چون به جهت جلوگیری از دزدی اون قانون جعل شده خب باید دزدو بگیرم دیگه؟ خب میگن واضحه که میشه، یعنی معممیت حکمت این موارد رو هم میگیره ولی اون مخصص نباشه. قانون این بود که هیچ کس حق ندارد از ساعت 10 به بعد خارج شود به خاطر جلوگیری از دزدی. پس برای این مواردی که دزد هم نباشه ما میگیم این چون حکمته، اون موارد هم شارع این حکم رو جعل کرده. آی داماد اینجوری تعبیر کرده. حاج آقا میفرمودن که اون چیزی که بعد از لام علت قرار میگیرد چهار صورت داره. حالا اسمشو حکمت میخواید بذارید، اسمشو علت میخواید بذارید، خیلی مهم نیست. ثبوتاً به چهار شکل یک شی ممکنه بعد از لام علت قرار به گونه ای که هم معمم باشد هم مخصص، نه معمم باشد نه مخصص، فقط معمم باشد، مخصص نباشد، فقط مخصص باشد، معمم نباشد. این چهار صورت امکان پذیر هست. حالا اثباتاً چجوری میشه کشف کرد و بعد صحبت اون اینه که این هر چهار صورتش ثبوتاً امکان پذیر هست، اثباتاً هم تابع نکته‌ای هست. ببینید چرا یک حکمی که شارعی که میخواد جلوگیری از دزدی کنه یک حکمی جعل میکنه در مواردی که شخصی که قطعاً دزد نیست هم در مضیقه قرار بگیره و دستگیر بشه یا ممنوع باشه برش خروج از منزل؟ چرا؟ به دلیل اینکه تشخیص افراد دزد از قید دزد مشکله. رو پیشونه دزد نمیشن که من دزد هستم، به خاطر اینکه ممتاز نیست افراد واجد ملاک حرمت از افراد فاقد ملاک حرمت و اشتباه درش زیاد اتفاق میفته، یا نه سوء استفاده اون مأمور اجرایی، مأمور اجرایی که معصوم که نیست، یک کسی مثل افراد دیگه هست که میتونه سوء استفاده کنه. چون سوء استفاده وجود داره شارع مقدس گاهی اوقات حکمش رو روی یک موضوعی میبره و حکم مختص اون موضوع میکنه، میگه کل من خرج من بیته بعد از ساعت 10 شب و هو فی السجن. این بین عبارت هم میگه که خیلی عربیه قشنگی باشه که قانونش خوب علمی بشه. بعد این به خاطر چیه؟ به خاطر این که دیگه اون مأمور نتونه سوء استفاده کنه، اون مأمور نتونه عذر بیاره که من نفهمیدم، یا واقعا هم نفهمه، چون هر دو صورتش هست، هم اشتباهاتی که طبعا رخ میده هم اشتباهاتی که خودشو به اشتباه وادار میکنه، تجاهل میکنه و امثال اینها. شارع مقدس حکم رو یک موضوعی قرار میده که این موضوع تمام افراد اون حکم رو شامل یعنی یه مقدار بیشتر از اون افراد حکم رو شامل میشه. خب از اون طرف ببینید بحث گرفتن دوز یک هدف شارع مقدس هست، یه هدف دیگه شارع مقدس هم این هست که افراد به مضیقه نیفتن، به دشواری نیفتن. اگه قرار باشه هر کسی که احتمال داره که دوز باشد اون مأمور حق داشته باشه بگیره، یا افرادی که قصد پیدا کنه مأمور که دزده یا مدعی هست که من قصد دارم که دزده اون رو بگیره، سنگ رو سنگ بند نمیشه. گاهی اوقات اون طرف قضیهشم، یعنی جنبه اثبات، یه موقعی بحث این هست که شارع برای اینکه دزدها گرفته شوند یک قانون وضع میکنه. خب این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه این هست که غیر دزدها نباید در زندان باشن، چون اگر زندگی وفات زندگی از هم میپاشه. غیر مقصرها نباید مجازات بشن. خب به خاطر همین گاهی اوقات یک قانون وضع میشه که این قانون دقیقاً عرض کنم خدمت شما بر اساس یک عنوان خاص میگه هر کسی که ساعت 10 شب به بعد از خونش بیرون اومد شما دستگیرش کنید، قبل از 10 شب هم هر کی بیرون اومد دستگیرش نکنید. چرا؟ چون قبل از 10 شب دوزه نمیتونه دوزه کنه مثلا معمولا، چون همه افراد میبینند و امثال اینها، چون معمولا اون دوز، ولی اون دوزه حرفه‌ای که شما میگفت من میدونستم این خیلی خیلی زرنگ بود، روز در جلوی چشم همه مردم هم دوزه میکرد، برای که این ممکنه یه همچه ادعایی مأمور اجرا بکنه، ولی چون مواردش خیلی نادر هست که یه همچه اتفاقی بیفته، این ترجیح داره که به جای این که اجرای حکم رو به اون مأمور اجرا بسپاره، یک عنوان دیگری رو، عنوانی که تشخیصش روشنه، من خرج من بیته بعد از ساعت 10 شب فهو مسجون، و من خرج قبل از 10 شب فهو غیر مسجون. اونی که بعد از 10 شب خارج بشه ولو مأمور یقین داشته باشه که دوز نیست، ولو یقین داره ادعا میکنه که دوز نیست، اون رو باید بگیره. اونی که قبل از 10 شب از خونش خارج شده ولو یقین داره یا ادعا میکنه دوزده، حق نداره بگیره. بلکه که یک نظامی در اجتماع ایجاد بشه که از یه طرف دزدا دستگیر شده باشن، از یه طرف تسهیل در امور مردم ایجاد شده باشه، تضییق برای مردم ایجاد شده باشه. به خصوص نکته دوم خیلی مهمه. یه جمله ای رو من توی یک از این خبرنگاری ها دیدم از قول حاجاموی ما نقل میکردن، که جمله خیلی قشنگی بود، گفت هدف قوه قضاییه این نیست که همه مجرم ها رو دستگیر کنه، هدف قوه قضاییه اینه که غیر مجرم رو دستگیر نکنه. این درست هم هست، حالا اون مطلبش هم درسته که قوه قضاییه باید به سمتی بره که دزدها رو دستگیر کنه، ولی به هر حال بحث دزدی و اینا به طور عام مطرح نیست. گاهی اوقات به خاطر اینکه غیر مقصر مقصر تلقی نشه، یک نوع سختگیری هایی میشه، یک نوع سختگیری هایی میشه برای اینکه افراد بتوانن زندگی کنن. به هر حال بحث مؤممیت و مخصصیت علت ناشی از اینه که گاهی اوقات موضوع حکم اون موضوع ثبوتی قرار نمیگیره، چه حکم اثباتی چه حکم نفی، چون احکامی که ما داریم یه جنبه اثباتی داره یه جنبه نفی داره. اون جنبه اثباتیش و جنبه نفیش گاهی اوقات ما اصلا شارع مقدس و قانونگذار اون موضوع رو عوض میکنه، یک موضوع دیگری رو قرار میده، و این به خاطر اینکه سوء استفاده میشه یا نمیشه. حالا اگر هر دو جنبه اثباتی و نفی اون موضوع ثبوتی، گاهی اوقات موضوع ثبوتی کاملا روشنه، فرض کنید آب فایده داره، آب فایده داره، مثلا شراب فایده نداره. خب شعر مقدس میگه با آب وضو بگیر با شراب وضو نگیر. آب اختصل بالماء ولا تختصل بالخمر، چون تشخیصش راحته، این آب اون شرابه دیگه. اثباتن و نفیان هر دو جهتش چیز هست. خب شارع حکم رو میبره روی غسل ما و ممکن تحلیلی هم بیاره، میگه که الغسل بالماء، یک تحلیلی بیاره که این تحلیل هم اختصاص به آب داشته باشه. گاهی اوقات یه شیعی نه ثبوتن نه اثباتی، نه این طرفش نه اون طرفش، ممکنه عرفاً یه موضوعی نباشه که تشخیصش به این سادگی ها باشه. مثلا این نفلات تنها عن الفحشاء و المنکر، این عبارت میگه صلات ما رو از فحشاء و منکر باز میداره. ممکنه شخصی بگه که تشخیص این که چه چیزی شیء رو از فحشاء و منکر باز میداره، این تشخیص برای مکلف متعارف امکان پذیر نیست. حالا من یه نمونه عرض بکنم، نمونه روشن‌تر از تنها عن الفحشاء و المنکر. تو بعضی روایات دارن فلان کار رو بکنید به بهشت میرید، فلان کار رو بکنید به بهشت میرید. خب من کجا میتونم تشخیص بدم که چی منو موصله به بهشت است؟ که نمیتونم تشخیص بدم که موصله به بهشت از غیر موصل. نه افراد موصله به بهشت رو میتوانم تشخیص بدم، نه افراد غیر موصله به بهشت رو میتوانم تشخیص بدم. اکثر موارد مصالح و مفاسد از این سمخن، تشخیص مصالح و مفاسد رو نوعاً قانونگذارها به عهده مکلفین نمیگذارن، خودشون اون که کجا مصلحت داره کجا مصلحت نداره رو چیز میکنن، تشخیص میدن و بر اساس تشخیصشون ولو تشخیص غالبیشون یک عنوانی رو که غالبا با موضوع زی مصلحت مطابق تطبیق میکنه اون رو موضوع حکم قرار میدن. چیزهایی که از سنخ مصالح و مفاسد هستن غالبا از این نوع هستن. گاهی اوقات جنبه اثباتیش قابل تشخیص نیست، جنبه نفیش قابل تشخیص هست. فرض کنید که خیلی وقتا مثلا آب با شراب، مثلا اینکه ممکنه شراب رو انسان خیال کنه آبه، این کمتر اتفاق میفته، ولی برعکسش یعنی غیر موضوع رو موضوع پنداشتن ممکنه کم اتفاق بیفته، ولی موضوع رو غیر موضوع پنداشتن نه، کم اتفاق نیفته. بستگی داره که عرض کردم که عرفاً اون موضوعی که در تعلیل ذکر میشه با موضوعی که حکم معلل هست، این رو باید تناسبات و موضوع دخالت داره در فهم این مطلب، که این تعلیلی که شارع آورده، این تعلیل این مطلبی که حائری مطرح میکنه در مورد این که در جایی علت معمم هست که شارع مقدس حکم رو از اون موضوع حکم معلل تغییر داده، موضوع ثبوتی رو این حکم علت قراره، درسته ها، بحث سر اون ضابطه ایشونه که جایی که نمیدونم یک وصفی تجرید بکنه، این وصف کاشف از اینه که شارع مقدس حکم رو تغییر داده، جایی که از باب هدف باشه این مطلب استفاده نمیشه. نه اینجور نیست. تناسبات حکم و موضوع اونها و اینکه به طور طبع آیا این چیزی هست که در نظام‌های قانون‌گذاری موضوع حکم قرار بگیره یا قرار نگیره، این شکلیه. خیلی وقتا فرض کردم اون چیزهایی که به عنوان مناطات حکم هست، به خصوص احکام تعبدیه، در احکام تعبدیه که اصلا تشخیص مناطات به عهده شارع هست، اینجا حکم دائم مدار اون مناطیش وقت نمیچرخه، حکم هایی که مثلا ریشه های عقلایی دارن، تو اون ریشه های عقلایی اون دایر مدار مناط گشتن در موردش بیشتر هست، یا حکم هایی که ولو تعبدی هم باشه نکته تعبدی بودن رو شعره بیان کرده و اون نکته هم نکته هست که میتوان به متعارف مکلفین واگذار کرد، چون تشخیص اون نکته بر مصادیق روشن هست و موارد تخطیش به مقداری کم هست که امکان سوء استفاده زیاد ازش امکان خیلی کم هست. اینا اینجور نکات باعث میشه که تشخیص داده بشه که یک حکم حکمت هست، علت هست، امثال اینها. و بله نه نه، این سلامتی که اینجا هست، این سلامتی یک سلامتی خاصی هست که انتون ببینید انسان‌های عادی خیلی وقتا تصورشون این است که با خوردن سالم میشن. خدا رحمت کنه، حالا به تناسبات یه قصه افتادم. یه کسی بود ما مشهد، سالها مستجرش مشتابستان ها که میرفتیم مستجرش میشدیم، آقای بود آقای جلاله، خیلی آدم خوبی هم بود. و این آقا وضع زندگیش هم وضع فقیرانه ای بود و اینها. یک آستان قدس مشهد چیز بود، 2 ساعت به اذان صبح ازش دعوت کرده بودن تو حرم سخنرانی کنه. خب خیلی ساعت خیلی خاصی بود 2 ساعت به اذان صبح، ولی خب این باعث شده بود که یک درآمد ثابتی این به دست بیاره و وضعش خوب بشه و اینا. یادم هست یه موقعی میگفتش که خیلی خوشحال بود از اینکه این شرایط برش پیش اومده و امثال اینها، و میگفت که من غذاهای چرب میخورم و اینا، خیلی به عنوان چیز تعریف میکرد و اینها که وضعش خوب شده. بعد از 1-2 سال انقدر از این غذاهای چرب خورده بود مریض شده بود. بعد گفتش که ما خیال میکردیم به ما میگن انشالله چاقشی، گاهی وقت دعا میکنن انشالله چاقشی، دارن دعا میکنن، نمیدونم نفرین دارن میکنن. و خلاصه ما انقدر، خلاصه بند خدا بعد از اون مشکل چیز به سکتم کرد، مرحوم شد، خدا بیامرزدش. و این مشکل گاهی وقت افراد یه سری این سومو تفهو این هست که افراد تصور نمیکنند که با امساک افراد خوب بشن. خیلی ها خیال میکنن که برای سلامتی باید همه این چیز بخورن. جنبه اثباتی هست که دارو بخورید تا مثلا سلامت بشید. میگه نه، امساک خودش یکی از عوامل سلامتی هست و اینا. این در مقام اصلا سو متفه یه نکته هم، حالا من بحثای حکمت علت یه نکات دیگری هم در موردش مطرح هست. این نکته که آقای حائری تو این بحثی که خوندم مطرح میکنن که تعلیل، اون چیزی که بعد از لام تعلیل قرار گرفته است همیشه علت تامه نیست، ممکن است چیزهای دیگه باشه، اینم نکته درستیه. ولی تشخیص این که کجاها علت تامه هست کجاها علت تامه نیست یه همچی چیزهایی، اینه خیلی وقتا من قبلا اون بحثش رو مطرح میکردیم که گاهی قد تعلیل به جزء اخیر علت تام است. اون بحثا تمام در این بحثا دخالت داره، اون نکاتی که رو که تو اون بحثا میآوردیم اینجا باید پیاده بشه. یعنی کلیت کبریاتی که در کلام آقای حائری در اینجا گنجونده شده کبریات درستیه، ولی بحثای اثبات، من اون چیزی که روش تکیه میخوام بکنم اون جنبه اثباتی قضیه، اونی که ایشون نمیدونم اصلا تجرید وصف و نمیدونم اینا، این ضابطه به عنوان یک ضابطه این رو ما روش مناقشه داریم، و الا ذهنیت های کلی که در این استدلال نهفته هست ذهنیت های درستیه. خب بنابراین عمدتاً برای تشخیص که یه شیء حکمت هست یا علت هست باید به تناسبات حکم موضوع و اینجور نکات توجه کرد. و ما دقیقا قبول هم داریم در بحث زکات حکمت اصلا، این کاملا درسته و اینجور نیست که علت باشه و امثال اینها. این تحلیلاتی که شاهدش هم این هست که برای تأمین نیاز فقرا خب راه حل که منحصر به این راه حل نبوده، ممکن راه حل‌های دیگه هم باشه، ولی شاره این راه حل. یه نکته در ادامه همین بحث آقای حائری دارن برای اثبات حکمت بودن اون مورد بحثشون که میگن که برای تأمین یک هدف ممکن راه حل‌های مختلف باشه، گاهی اوقات شاره یک راه حلش رو انتخاب کرده و در اون مورد مثالی که ایشون هست، چون بحث ایشون در کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم بیشتر روش تکیه میکنه، میگه برای اینکه مال متمرکز در میان ثروتمندان نباشه، این لازمش این نیست که حتما شما فی رو به فقرا بدید، ممکنه راه حل‌های دیگه‌ای برای اینکه مال در دست فقرا جمع نشه امثال چیز بشه. اینکه خصوص فی رو به این تحلیل آورده این خودش نشانگر حکمته و علت، چون روشن هست که برای رسیدن به این هدف این تنها راه نیست، راه‌های دیگه مشابه هم وجود داره، ولی شارع این راه رو انتخاب کرده. حالا چرا؟ حتما یک امتیاز این راه بر راه‌های دیگه داشته، بنابراین علت تامه نیست، علت ناقص است. این هم درسته. ما در بحث زکات هم خب برای ریشه‌کن کردن فقر و برطرف شدن فقر از جامعه لازم نیست حتما زکات باشه، راه‌های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، اونم زکات با این خصوصیات، با این نمیدونم عرض کنم خدمت شما رو این تو این اشیاء خاصه با این نصاب با این مقدار امثالی اینا، این همش جنبه تعبدی داره و راه منحصر هم نیست، راه های دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی شاره این راه رو انتخاب کرده. خب حالا من یه نکته رو فقط اینجا اشاره بکنم، اینا همه در این مرحله بود که آیا این تعلیلات حکمت هست یا علت هست. ما میگیم مثلا تعلیلات حکمته، درست هم هست، ولی حالا این بحث دخالت داره در اون استدلال، اینو فردا در این صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.